أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و صلات و علاله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. الحمدلله به خطبه 27 رسیدیم. این خطبه طولانی است، در جلسات متعددی گفته می شود. امروز اولین جلسه و من خطبه له علیه السلام خطبها به صفین. این خطبه رو حضرت در جنگ صفین ایراد کردند در رابطه با حق خواهیست که مردم حق دو طرفیست. اینجوریست یک نفر به شما حق داشته باشد، شما به او حق نداشته باشید. با مقدماتی بعد به اینجا میرسن که خب شما بر مسئولین هم حق دارید، اینجوریست که فقط اونها به شما حق داشته باشند. و در جنگ صفین در اون موقعیت بحرانی در اون زمان خاص حضرت این را می فرماید دیگه. پس بنابراین کسی نمیتونه بگه که حالا وضعیت یک جوریه که حالا صبر کنه، جایی این حرفا نیست. دیگران برفرض حق خواه باشند و مردم رو به حق خواهی دعوت کنند، در وقتای بحرانی و جنگی میگن حالا هیچی نگید، نرفا رو نزنید تا بتونیم جنگمون رو تموم کنیم، پی نگید، حقوق ما رو رعایت کنید. همین که در این زمان حضرت این رو مطرح کرده خودش خیلی معنا دارد. همیشه باید مسئولین حقوق مردم رو رعایت کنند، حتی در سخت‌ترین شرایط. اما بعد، فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم. خود به اینجور آغاز می شود. اما بعد، خدای عزیز برای من بر شما حق قرار داده، من به شما حق دارم، به ولایت امرکم، به این دلیل که من ولی امر شما هستم. همین که ولی امر هستم حق به شما دارم. ولکم علی من الحق، و شما هم بر من حق دارید. مثل الذی لی علیکم، همونطور که من بر شما حق داشتم. این طور نیست که فقط من به شما حق داشته باشم، نه، شما هم حق دارید بر من. در خطبه 34 مشابه همین حضرت مطالبی رو دارد که ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق. مردم، من به شما حق دارم، متقابلا شما هم بر من حق دارید. خب اما حقوق من این است تا به اینجا میرسد. اما حقی علیکم، یک حقی هم من به شما دارم. فالوفا بالبیع و النصیحت فی المشهد و المغیب. مردم، من به شما حق دارم که چی؟ که من را نصیحت کنید، چه در ملاء عام و در حضور عموم مردم یا در پنهانی، فرقی نمی کند. ببینید، تعبیر خیلی تعبیر قشنگی است. نهایت مردم ممکن اینجوری بگن آقا شما حق دارید که نصیحت کنید امام علی رو، مسئولین رو. نه، حضرت فرمودند حق من است که شما مرا نصیحت کنید. این خیلی عبارت عجیب است، چون میدونید که اگه بگن حق شماست که مسئول را نصیحت کنید، میگن درست حق ماست، ما از حقمون گذشتیم. حضرت احمد نخیر، نمیتونید بگذارید، حق من است که من را نصیحت کنید. لذا مردم باید نصیحت رو باشند، حق خواه باشند، حرفشون رو بزنن، بایدم بزنن، چون حق خودشون نیست که بگن آره دلمون خواست اجرا میکنم، نخواستیم از حقمون ضرب نظر میکنم. نه، حق والیست، اگر حقوق ضایع بشه مؤاخذه میشن، اگر نصیحت نکنی مؤاخذه میشی. این عجیبه این تعبیر. ادامه سخنان حسد و الحق و سوال اشیاء فتواصف و ذیق و حاف تناصف. حق وسیع ترین چیز، گسترده ترین چیز در تواصف، در اینکه چند نفری بخوان وصفش کنند و سخن بگویند، هم از حق حرف میزنند. و ذیق و حاف تناصف ولی محدود ترین چیزه، گسترده نیست، در تناصف، در اینکه بخوان رعایت بکنن نصف نصف حق مردم رو بدن. به عبارتی دیگر در گفتن خیلی ها میگن حق، ولی در عمل نه، ظلم فراوان است، حقوق مردم رو نمیدن. لا یجری لأحد الا جرى علیه و لا یجری علیه الا جرى له. حق برای احدی جاری نمیشود مگر اینکه بر او هم جاری میشود، علیه او هم است. اینطور نیست وقتی که خوشمون بیاد حق خواهی کنیم، وقتی خوشمون نیاد نه دیگه هیچی نگیم. نه، حق جاری نمی شود به نفع کسی مگر که به ضرر او هم است، به ضرر کسی هم جاری نمی شود مگر به نفعش هم است. یک متهم رو در نظر بگیرید، اصلا میخوان اعدامش کنن از این بالاتر، ولی حق ندارن بهش بی‌ادبی کنن. او حق داره با احترام باش برخورد کنه. طرف رو میخوان شلاق بزنه 100 تا، نمیتونه 100 یکی بزنه. همون شخصی که داره حق علیه او اجرا میشود حقوقی دارد، حقوق دو طرفی است. اینجوریست که پدر بر فرزند حق داشته باشد ولی فرزند حق نداشته باشد، شوهر بر زن حق داشته باشد ولی زن بر شوهر حق نداشته باشد. نه، اینطوری نیست. اگر دیدیم این حق دو طرفی رعایت می شود، بدانید که ترازوی الهی در کار است. اما اگر دیدیم نه، هر یک طرفی می شود، اون ترازو ترازوی شیطانی است. این روایت رو ببینید، العدل و میزان الله ولی جرم مقیال شیطان. یکی ظلم بکند یک طرفه بخواد حق اجرا بشه، بعد این ترازوداری شیطان است، این ترازوداری خدایی نیست. حتی حیوان ها تو روایت ببینید حق دارند. دارد که مثلا حیوان چطور حق دارد، تو روایات چطور دارد؟ لدابت علی صاحبها خصال، حیوان هم به صاحبش یک حقوقی دارد. یبدأ بعلفها اذا نزل، همین که آمدن پایین از حیوان پایین آمدن اول براش علوفه بگذارد. و یعرف علیه الماء اذا مر به، همین که از آبی گذر کردن بهش آب بدهد. ولا یضرب وجهها، به صورت حیوان نباید بزند. ولا یقف علی ظهرها، رو پشت حیوان نباید بیستد، چون از این فشار بیشتری میاد رو پاش، فقط تمام وزن میاد رو پا و این پای حجم کمتری داره، فشار بیشتر به حیوان میاد. حق ندارید این کار رو بکنید. ولا یحملها فوق طاقتها، نباید بارش کنید به اندازه که طاقت ندارد. ولا یکلفها من المشی الا ما تطیق، و تون راهش نبرید اگه طاقت ندارد. حضرت رسول صلی الله علیه دید یک شطوری رو بستنش ولی بارم روشه، فرمود که مرو صاحبا مرو صاحبا یستعد قدم در خصومه، این صاحب شطور کیه ببینه، آماده پاسخ روز قیامت باش، تو به جنگ خدا رفته، حق داره به این حیوان، خب حق داره باره تو ببرد، خب ای که الان بستیدش چه ظلمی دارید بهش میکنید؟ مگه وقتی هم که راه نمیره باید بار تو رو تحمل بکنه؟ در خطبه متقین جلسه 20 مطالبی در رابطه با حق و حق خواهی در نهج البلاغه گفته شد. توصیه میکنم به اونجا مراجعه کنید، خیلی مطالب مفصل اونجا گفته شد. در توضیح این سخن حضرت که با تقوا لا یخرجو من الحق و لا یدخلو فی الباطل، از حق خارج نیست، با تقوا ورود به باطل ندارد. تمام اصلا نهج البلاغه ای که در رابطه با حق بود اونجا مطرح شد. یه مقدار مثلا در رابطه با اینی که آقا حق رو بشناسید، شبه را شبه میگویند برای که باطل خودش رو شبیه حق میکند، سرتون کلاه نگذارن به اسم حق. و اینکه حق دو طرفیست، علاوه بر این حقوق شما ندادن، شما حقوق طرف ندید. و دیگری که حق گرفتنیست و حقتون رو بگیرید. مفصلش رو اونجا مراجعه کنید و بسیار بحث‌های پیچیده و جالب و با ارزشش اونجا. ولو کان لأحد ان یجری علی ولا یجری علی لا یجری علی، اگر فرض کنید برای شخصی حق جاری بشود ولی علیه او جاری نشود، اگر یک فرضی شما یک فرضی رو فرض کنید تا آقای استثناست، حقی در مورد آقا یک طرف است، در مورد این شخص یک طرف است، حق به نفعش جاری می شود، به ضرر جاری نمی شود. اگر باشد لکان ذالک خالصا لله سبحانه، این فقط مختص خدا سبحانه است، دون خلقه. خدا حق دارد به خلق ولی خلق حق به خدا ندارد. چرا؟ ده قدرتی علی عباده بدو دلیل. اولا خدا قادره و مردم هیچ، یک طرفه لطف کرده، مردم که نیام بدن کمک خدا بکنن که حقی به خدا داشته باشن. قدرت او و عجز مردم، پس هیچ کمکی به خدا نکردن. ولی عدلهی و دیگر عدلی و عدالتی خدا دارد، چی نمیتونه بگی که من ظلم کرده خدا حالا حقمو بده. حتی اگر حوادث و روزگار علیه شخصی باشد، این عدالت خداست، خودش بد کرده به حوادث و روزگار گرفتار شده است، این حوادث و روزگار داره جلوشو میگیرد، باید جلو بدی تو بگیر، اون غیر عدالت است. به خاطر اینکه عدالت دارد خدا، فی کل ما جرت علیه صروف و قضائه، در همه مواردی که تغییرات روزگار علیه شخص بوده عدل الهی است. اگه آدم درست کارش رو انجام بده که حوادث روزگار علیه اون است که لکانت السماوات و الارضین علی عبد رتقا، اگر آسمان ها و زمین به شخصی سخت بگیرد، ثم اتق الله، بعدن تقوا رو انتخاب کند، لجعل الله له منهما مخرجا، خدا راه نجات برش قرار میدهد. پس بی تقوایی کرده، مقصر خودشه. این سخنی است که حضرت به ابوذر گفتن در نهج البلاغه است. خدا دارش بر مبنای عدالت، خدا قادر و دیگران هیچ. خب اگر قرار باشد بگیم حق یک طرف است، یک مصداق براش پیدا کنیم، اون در مورد خداست. ولیکن خداوند همین حق رو هم دو طرف قرار داده، بر مورد شما اطاعت کنید، این حق من، منم چند برابر به شما میدم، پاداش میدم، بهش میبرمتون و چندین برابر میدم. ببینید همون رو هم دو طرفه کرده. ولیکن نهو ولیکن خدای عزیز جعل حقه و علی العباد، حق خود رو بر بندگان این گونه قرار داده، ان یطیعوه، که اطاعتش کنند، خدا رو اطاعت کنند، و جعل جزاءهم علی، و پاداششون رو خدا قرار داده بر این اطاعت، پاداش میده بهشون مضاعفت از ثواب، که ثواب را چند برابر می‌دهد، تفضلا من، به خاطر تفضلی که خدا دارد، به خاطر توسع الهی. خداوند اهل تفضل و توسع است، تفضل دارد، زیاد می‌دهد، روش میده کار طرف رو. خب چرا خدا چند برابر میدهد؟ نه به خاطر این شخص و این خلق و این عبد صلاحیتش دارد، نه، به خاطر اینکه خود خداوند اهل اینه، اهل تفضل است، اهل زیاده دادن است. خب خداوند پاداش اونها را به خاطر این اطاعتشون مضاعفت از ثواب قرار داده، چند برابر ثواب به خاطر تفضلی که از جانب خدا هست و توسعی هست، به ما هو اهله من المزید، به این دلیل که خدا اهل این تفضله، خدا اهلش هست از این زیاده دادن. مزید یعنی زیاده، زیادی یعنی نمو، خدا اهلشه که زیاد بدهد. تو دعاها میگید که خدایا لا تفعل بی ما انا اهلو، با من رفتار نکن آنگونه که من اهلش هستم، وفعل بی ما انت اهلو، اونجور که تو اهلشی با من رفتار کن. خدا اهل تفضل، پس تفضل و توسع که دارد به این دلیله که خدا اهل زیاده دادن است، اما مردم اهل استحقاق زیاده داشتن نیستن. در اواخر خطبه اشبابینی چه دارد حضرت؟ اللهم انت اهل الوصف الجمیل و تعداد الكثیر، خدایا تو اهلشی، توصیف زیبا رو برای تو باید بگیم، و تو اهل زیاد، تعداد زیاد هستی، تفضل زیاده دادن، تو اهلشی. این تو عمل فخیر و معمولن، اگه تو آرزوی من باشی این بهترین آرزوست. یک مورد ما داریم که آرزو تمجید شده است، اینجاست که آرزویم خدایا تو باشی، بقیه آرزو رو باید جمع کرد به جایش هدف بسازد. و این تو جف اکرم و مرجوب بین، مگر امیدم به تو باشد، تو کریم ترین مرجوب هستی. خدایا لطفی به من کرده ای که من غیر تو را تمجید نمی کنم، مدح نمی کنم، ولا اوجهه الى معادن الخیبه، من تعریف و تمجیدم را جهدهی به معدن ناامیدی نمی کنم، مردم معدن ناامیدی هستم. ببینید انجا دارد، خدای تو اهل تعداد کثیر هستی، تو اهل تفضل. خب پس چی شد؟ حق اگر یک طرفه باشد در یک مورد، در مورد خداست، ولیکن خداوند همین رو هم دو طرفه قرار داده، فهمت چند برابر پاداش میدیم، نه که ما اهلش هستیم، خدا اهل زیاده دادن است. این که چند برابر میدهد، آیات رو ببینید، من جاء بالحسنه فلهو عشر امثالها، کسی که حسنه انجام بدهد برای او ده برابر است. و من جایب سیعتی فلا یوزا الا مثلها، اما اگر سیعه و کار سوی انجام داد فقط برابر پاداش میبیند و مؤاخذه میشود. یا این آیه را ببینید، من آمن و عمل صالحن، کسی که ایمان و عمل صالح داشته باشد، فاولائک لهم جزاء و ضعف به ما عملو، پاداش چند برابر خدا میده به خاطر رفتارشون. یا این آیه رو ببینید، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونایی که انفاق در راه خدا میکنند، مثالشان که مثل حبتن انبتت سبع سنابل، مثل اینه که یک دانه بکارد، هفت سنبل بردارد، فی کل سنبلتن مئت حبه، در هر سنبل صد دانه باشد. والله یضاعف لمن یشاء، خدا به اونی که بخواد بیشتر میدهد. خب در مورد خودش هم که خدا بحث حق رو مطرح کرده، دو طرفی مطرح کرده، این مقدمه بود برای اینجا. خب کم کم اینجا میرسد. مسئولین فکر نکنید هر کار دلشون میخواد باید بکنن، شما حق دارید به مسئولی. ثم جعل سبحانه من حقوقه. خب خدای عزیز از حقوقی که قرار داده، حقوقا افترضها لبعض الناس علی بعض، خب اینم جز حقوق الهی است. جالب، یک حقی رو میخوام مطرح کنیم که این خودش حق الهی است. یعنی ما اگر رعایت نکنیم پیش خدا مؤاخذه میشیم. حق خدا رعایت نکردیم و اون چیه؟ همین که حقوق دو طرفی شده، این جز حقوق الهی است. اگر دو طرفی نشه دیکتاتوری میشه. و چقدر لطف کرده خدا به ما که میگه حقوق دو طرفی است و این حق بزرگی است به مادر خدا، و ما نمیتونیم جامعه رو به سوی دیکتاتوری ببریم، مؤاخذه میشیم. مثل میگه حق خدایی است. سپس خدای عزیز از حقوقی، یکی از حقوقی که خدا قرار داده حقوق خودشه، حقوقا حقوقیست که افترد حال بعض ناسی علا بعض، حقوقیست که خدا واجب کرده برای بعضی بر دیگر. فجعلها تتکافئ فی وجوهها، این حقوق را برابر قرار داده در مقابل حقوق، حقوق در مقابل حقوق. رفتی در مغازه پول گذاشتی، مغازه‌دار کالا رو تحویل نداد، پول تو بردار بیا. او حق داره پول رو بگیره، تو حق داری کالا رو بگیری. اگر کالا رو نداد پول رو بردار بیا. مسئولی اگه حقوق شما رعایت نکرد، حقوقش رعایت نکنید. اینه که جامعه رو درست می‌کند. یوجب و بعضها بعضا، بعضی حقوق بعضی دیگر رو موجب می‌شود. ولا یستوجب ولا یستوجب بعضها الا به بعض. آقا واجب نمیشه بعضی حقوق مگه به خاطر بعضی دیگر. حقوق یک طرفه واجب نمی‌شود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که حق علی المسلم اذا اراد السفر. خب یه نفر میخواد مسافرت بره، میخواد کربلا بره، اگه به شما احترام گذاشت، زنگ زد، تماس گرفت، آقا میخوام برم اونجا ناربسیارا باشم، کاری نداری، خبر داد به شما، وقتی رفت خب توقع هم بکند که شما به دیدنش بروید. او از او بر حقی رو رعایت کرد، شما وزیر حقی رو رعایت کنید. ملا رفته خبر نداده کجا بودی، رفته به خودش سفر این بربر، چرا به دیدن ما نیامدی نمیشفت. هر دو طرفیست. این سخن زیبای حضرت رو ببینید. من قضا حق من لا یقضی حقه فقط ابده. اگر حق کسی رو که حقی رو رعایت کنید، او رعایت نمی کند حق شما رو. آقا او رو عبادت کرده اید، ما نباید غیر خدا رو عبادت کنیم. شرک، شریک الباری میخوام برای خودمون درست کنیم. خب خدا این عدالت، شریک الباری میشه این طغیان. ما قرار نیست که پرستش بکنیم که. تازه خدا میگه من دو طرفی حقتو میدم، اینا میخوان یک طرفه. کسی که حق دیگری را بدهد ولی او حقش را نمیدهد، آقا او را دیکتاتور کرده اید، نکنید این کار را. در نامه 50 حضرت به فرماندهان جنگشون می‌نویسد، خیلی جالبه. اونجا می‌نویسد که ان لکم عندی ان لا احتجز دونکم سرا، مردم ما با شما حق متقابل داریم. حقی که من بر شما دارم، بله، حقی که شما دارید بر من این است که من شفاف باشم با شما، مطالب رو با شما بگم، در میان بگذارم، الا فی حرب. استثناء البته دارد که مسئله جنگی باشد، گفت دشمن اگر اطلاع پیدا کند بزرد خودتونه. نظام مسئول جنگ روی یک سری اسرار و پنهانکاری های هسته. ولا اتوی دونه کم امرن لافی حکم، نظر شما را بخواهم، مگر حکم باشد، مگر باید الهی باشد. اگه خدا فرموده نماز دو رکعته، نظر شما نمیخواهیم، خود من نظر ندارم، دستور خدا باید اجرا بشود. اما اگر حکم الهی نیست، نظر شما را میخواهم. ولا اوخر لکم حقا المحله، و من حق شما را به زمان خودش باید بدم. و انتکون اندی فرحق سوا، و دیگری که تبعیض نکنه، به یکی برسم به دیگری نرسم نباشه. فعضا فعلت ذالک، اگر من این کار را کردم، وجبت لله علیکم النعمه، اون نعمت الهی میاد کامل میشود. در سوره مائده آیه 3 دارید، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دین کامل شد، نعمت کامل شد، دین اسلام پسندیده شد. علی که آمد دین کامل شد، کامل نشد که الان که ما میبینیم دین کامل نیست، ما مشکل داریم، اسلام هم پسندیده نیست. چی شد؟ جوابش اینجاست، اگر شما حقوقتان را از مسئولیتشون بگیرید، دین کامل میشود. دارد فخود و هذا من امرائکم، شما پس از امیرانتون بگیرید. بعد در اضافه حل جزالک، اگر من این کار را بکنم، اون نعمت تمومه. ولی علیکم اتای، اگر من به حقوق شما را رعایت کردم، شما باید من را اطاعت کنید. فخذوا هذا من امرائکم، مردم از امیران خود حقوق خود را بگیرید. اگر پرسیدن قرآن چه میگوید که الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل شد، نعمت تمام شد، این اسلام پسندیده شد، بله. اگر بگن آقا در کشور اسلامی یک جوری است که مردم حقوقشان را از مسئولون میگیرن، تمام دنیا مسلمان میشه، من این دین درست حسابی است، کسی به اسلام اشکال نمیگیرد، پس جواب اینه که بله، علی علیه السلام همینطوری که نیمد که علی یک اسمی باشد، فرمایشاتش رو دفاع کنید، اینجا دارد حقوقتان را بگیرید از امیرانتون، او دیگه عجب کشوری می شود، نعمت تمام می شود، عجب دینی می شود، چه جذبه دارد اون دین. در نامه 38 مطلب جالبی دارد حسد. ببینید امام علیه السلام مالک اشتر را فرستادن که برود حاکم بس شود. نامی 53 و هم که سیستم حکومتی درشه دادم که برو اونجا اجرا کن، که البته اصلا میدونستن که مالک به مقصد نمیرسد و شهید میشود، این رو میدونستن، چون در همون نامه هم دارد خداوند برای من و شما شهادت را روزی کند. امامی که ما معتقدیم میدونه بعدا چه اتفاق میفتد، پس اون نامه برای مالک اشتر نبود و برای اون زمان نبود، برای همیشه است. از یک طرف یک نامه به مردم مصر نوشته در رابطه با مالک، پس این هم در رابطه با مردم مصر نبود، چون مالک اونجا نرسید، حاکم نشد، پس این هم برای ماست. در نامه 38 دارد که اینجا میرسد، فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله، من یک عبد از عباد الهی را به سوی شما فرستادم. اونقدر از مالک تعریف میکند امام در نهج البلاغه، انسان متحیر میشود که مالک که بوده است، اونقدر دوست داره مالک را. در جای دارد که آیا مادری از کنار فرزندش برمیخیزد که در آینده ها این فرزندش مثل مالک بشود؟ اینجوری داره تعریف میکند، این مالک اگر کوه بود، کوه محکم و سربلندی بود، اگر سنگ بود سنگ کاملا با استحکام بود. ببینید اینجا تعریف میکند ازش، فقط بحث رو الیکم عبدن من عباد الله، عبدی از بندگان خدا را از عباد الهی رو به سوی شما فرستادم. عبد چیز کمی نیست دو؟ ناماش میزد من عبد الله علی امیر المؤمنین، عبدالله به امیر المؤمنین مقدم میشود. اگر علی علیست به خاطر عبد بودنشه. به مالک میگه این عبد است. لا ینام ایام الخوف، روزهای جنگ هیچ خواب ندارد. لا ینکلو عن الاعداء، ساعات رو ساعات وحشت عقب نشینی ندارد، کوتاه نمیاد. علی الفجار و اشد علی الفجار من حریق نار، بر فاسدها از آتش، از حرارت آتش سوزانتر است. او کیه که اینطوریه؟ هو مالک ابن الحارث، مالک ابن حارث. اینو به سوی شما فرستادم. فسم اوله، حرفاشو گوش کنید. و اطیع او امره، اوامرش رو اطاعت کنید. فی ما طابق الحق، اگر حق میگوید، اگر حق نمیگه نه. خب کم کم به اینجا میرسد که خب علایان مسئولین که هستن خودتون ازشون بگیرید، شما هم حق دارید با اونها. بعد این در جلسات بعدی خواهیم گفت، یک نفر احساسی میشه و بلند میشه کلی از حضرت علی سن تعریف میکنه که عجب چه امیری در چنین موقعیت چنین حرفایی میزند. خب وقتی اینو مطرح میکند، بعد اینجا باز حضرت میاد که چرا مسئولین تعریف میکنید شما. بعد تو این فاز باز میاد، چی تعریف کردن، چی تشکیل کردن، چی کارا چیه شما میکنه، که مفصلش خواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.